85 سالشه، فشار خون داره. بعد ایشون هر چند وقت یه دفعه آریتمی میشه، دو روز هم طول میکشه تا این قلبش ضربانش تنظیم بشه، یعنی 30 ساعت درست. تقریبا 10 سالم هست که مبتلاست به این آریتمی. حالا خواستم ببینم برای ایشون لازمه که باتری بذارن یا اینکه نه نیازی نداره. متشکرم از جوابتون.
71 سالمه، دو سال پیش که تمام مراحل آزمایش قلب رو انجام دادم، از نوار گرفته تا اسکن قلب، گفتم مسئله نداری. ولی وقتی که مثلا یه کار ساده میکنم، عرق گرم میکنم، ضربان قلبم بالا میره. اخیراً هم یه ماه پیش رفتم دکتر، گفت مسئله نیست. ولی مثلا وقتی سربالایی هم میرم، نفسم تنگ میکنه، سینم درد میگیره، بعد استراحت کنم به نفس میفتم. میخواستم بدم احتیاج به سی تی آنژیوگرافی یا یا لازم هست یا نه. خیلی ممنون میشم جواب بدم.
من 60 سالمه و زمانی که فشار خونم رو میگیرم با این فشار سنجای خونگی، این سیستولم یه صدای قلبی که شروع میکنه آهسته است، مثلا روی 13 سانتیمتر جیوه آهسته است، بعد یه دفعه ناگهان زیاد میشه و این صدای قلبم زیاد میشه. خواستم ببینم این یک ایراد یک بیماریه، آیا من باید به پزشک مراجعه کنم یا نه یه چیز طبیعیه که اولش سیستول آهسته است بعد یه دفعه زیاد میشه، یه درجه که کم میشه زیاد میشه، این علتش چیه؟ متشکرم.
من تنگ نفس شدید دارم و این روز به روز بیشتر میشه. تمام بررسی‌هایی که آقای دکتر فرمودن انجام دادم، مثل اسکن قلب، اکو قلب، نوار قلب، آزمایش خون، سی تی اسکن از ریه‌ام، ولی من جواب مثبت بوده، مشکلی نداشتم. ولی یه مقدار گره تیروئید دارم. می‌خواستم از آقای دکتر سوال کنم که آیا این تنگی نفس من مربوط به اون گره ها نمیشه؟ خیلی متشکرم از جوابی که میدید. خواستم ببینم که آریتمی که در اثر استرس به وجود اومده، آیا این ماندگاره یا اینکه نه یه چیز گذرا؟ و دومی سوالم اینه که کمبود ویتامین دی آیا در روی این آریتمی تاثیر داره یا نه؟
خب سپاسگزارم از همه شما که تماس گرفتیم، چون سوال خیلی زیاده. من سوالاتو دسته‌بندی میکنم و راجع به، حالا خیلی گفته بودن که دکتر سخاوت مقدم، ما همه راه ها رو رفتیم و گفتن قلب سالمه و مشکلی نداره و حالا میخواستن بعد از این چیکار کنن. شما به ما گفتین که تغذیه خوب داشته باشین، فعالیت بدنی کنین و ورزش کنین و حالا بعضی مثلا هفته یه بار میرن کوه، نمیدونم اینا هم جزش حساب میشه یا نه. بعضی میگن ما میریم باشگاه ورزش کنیم، با وزنه انجام میدیم، اینا هم خوب بر قلبمون.
خب بله ورزش، حالا ما هرچی بکن، ما اول صحبت هم اصلا صحبت ورزش هم تازه نکردم،
نه
گفتم فعالیت فیزیکی. یعنی الان جای یعنی جوامع بشر مخصوصا کشور ما اینقدر رفتیم به سمت کم تحرکی که الان دیگه میان میگن آقا شما فعالیت فیزیکی داشته باش در حد 20 دقیقه 30 دقیقه پیاده روی. ولی حالا گفتم از 150 دقیقه در هفته باید شروع کنیم ما، که این حداقلشه. و برای که ما بتونیم ورزش کنیم باید ما یه برنامه‌ریزی کنیم که یواش یواش این فعالیت فیزیکی رو بیشتر کنیم. ممکنه ما اوایل نتونیم، خب به خاطر درد عضلانی، مشکل مفصلمون یا درد کمر، ممکنه اوایل نتونیم زیاد پیاده روی کنیم. خب باید بریم تو استخر اونجا پیاده روی رو شروع کنیم. یعنی بریم مثلا روزی 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه تو آب راه بریم، بعد که عضلاتمون تقویت شد بعد یواش یواش بریم پیاده روی رو شروع کنیم. پس میخوام این بعد برنامه‌ریزیش باشه یواش یواش، این در واقع برنامه‌ریزی رو شروع کنیم تا بتونیم حداقل روزی 30 دقیقه پیاده روی تون داشته باشیم. بعد دوم چیزی میگم بتونن ما ورزش کنیم، بعد میگم گروهی باشه، یعنی اینکه ما بتونیم باشگاه ثبت نام کنیم یا با یه دوستی بریم پیاده روی. میگن این در واقع احتمال موفقیت ما رو تو برنامه‌ریزی‌های ورزشیمون خیلی بیشتر میکنه. پس اول اینکه ما بدونیم اهمیت ورزش تو زندگیمون چیه، که باید گفتیم جزئی از زندگیمون باشه. دو، براش برنامه‌ریزی کنیم. سه، اینو باید روز به روز بیشتر کنیم.
بسیار ممنونم از شما دکتر سخاوت مقدم، سپاسگزارم. خیلی بحث باقی موند، سوالات شما قسمت عمدهش باقی موند که حالا ما حتما یک برنامه دیگر رو به همین موضوعات اختصاص خواهیم داد و با دکتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از توجه همه شما و روز بخیر دکتر. ممنونم.
Thank you. ما 50 سال کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده ی محصولات شوینده.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش. فرش فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
آداک، تولید کننده پوشاک ویژه آقایان و بانوان. آداک، دوست پوست شماست.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای بیاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شرکت فیلترسازان کهن‌پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن‌پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بران است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورند. هوای ماشینتون رو داریم.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
بابا،
بابا،
بابا، خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر، کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. سپاس که تا این لحظه شنونده مجموعه برنامه‌های رادیو سلامت بودین. تا ساعت 22:10 شب برنامه‌های مختلفی رو باز براتون در نظر گرفتیم. یکی از این برنامه‌ها برنامه چشم‌انداز، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت که موضوعات اجتماعی رو محور قرار میده، از جمله مباحث مربوط به منابع طبیعی و جنگل‌ها و نظام سلامت. با هم بشنویم.
چشم‌انداز.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان هموطن، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. برنامه های چشم‌انداز سیاست‌های کلان رو در حوزه سلامت مطرح میکنه و پیگیری میکنه، قوانین مصوب و همینطور برنامه توسعه کشور، ماندگاری پزشکان به خصوص متخصصین در مناطقی که برخورداری کمتری نسبت به سایر مناطق دارن چالش همیشگی بوده. ظاهرا طرحی تدوین شده و تا نهایی شدن مصوباتش ما فرصت داریم که جزئیات این طرح رو در اختیار شما قرار بدیم. صاحب نظران میتونن در موردش اظهار نظر بکنن. اون چیزی که در این برنامه تقدیمتون میشه طرحی برای خدمت پزشکان در مناطق محروم هست. دعوت میکنم شنونده باشید.
طرح مجلس برای برقراری عدالت آموزشی در رشته‌های پزشکی. با تصویب این طرح شرایط بهتری برای دانش آموختگان حوزه سلامت ایجاد خواهد شد. طرح تعهد خدمت پزشکان در مناطق محروم مصوب سال 1389 نیازمند اصلاح بود و این اصلاح در راستای تسهیل طرح برای دانش آموختگان حوزه سلامت صورت گرفت. وزارت بهداشت هم در همین راستا سقف کارانه پزشکان در مناطق محروم را برداشت. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ما الان سقف درآمد کارانه رو در مناطق محروم برداشتیم. دولت مصوب شد پزشکان و متخصصین و افرادی که برن تو مناطق محروم کار بکنن میتونن درآمدهای خوبی داشته باشن و این در واقع میتونه که باعث فعال شدن بخش دولتی بشه. از طرف دیگه میزان تعرفه خدمات رو در بخش دولتی و خصوصی خیلی به هم نزدیک کردیم و بخش دولتی بتونه که این انگیزه رو ایجاد بکنه که در واقع افراد بتونن وارد بشن. کار دیگه ای که خیلی کار مهمی بود و انجام دادیم این بوده که مراکز بهداشتی و به عبارت شبکه‌های بهداشتی رو ما بتونیم که تقویت بکنیم و ما واقعا یکی از افتخاراتی که در مملکت داشتیم وجود شبکه‌های بهداشتی، خانه‌های بهداشت و مراکز جامعه در واقع سلامت، اینها از نکاتی بوده که در واقع خدمات پایه رو ایجاد میکنه و اون رسیدگی‌های اولیه رو میتونه ایجاد بکنه.
با توجه به کمبود پزشک در مناطق محروم، تمامی تسهیلات و مشوق‌ها در راستای خدمت پزشکان و ماندگاری آنها در مناطق محروم انجام می‌شود.
در این بخش گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر مهرداد ویس‌کرمی، ایشون عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر ویس‌کرمی سلام به شما.
علیکم السلام و رحمت الله. خدا قوت عرض کنم خدمت حضرت عالی و سلام خدمت همه همکاران و شنوندگان.
خیلی خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو. دیدید یکی از مشکلاتی که همواره ما گزارش‌هاشو می‌شنویم موضوع حضور و توزیع مناسب پزشکانمون هست، به خصوص متخصصین ما در مناطقی که برخورداری کمتری نسبت به سایر مناطق دارن که حالا به عنوان مناطق محروم معمولا ازشون یاد میشه و اینکه خب خیلی گفتگو شد، خیلی بحث شد راجع به اینکه ظرفیت ها رو افزایش بدن، اما همواره این ظرفیت به هر میزان که افزایش پیدا میکنه خیلی نتایج برنامه‌هایی که دستگاه اجرایی دارن برای توزیع مناسب پزشک و علارغم توزیع مناسب حتی ماندگاری پزشکان در مناطقی که به هر حال امکاناتش کمتره خودش یک چالش اساسی محسوب میشه. با خبر شدیم ظاهرا طرحی مطرح شده در مجلس. میفرمایید که اصلا انگیزه چی بوده؟ محتویات طرح چه هست؟
یکی از دغدغه‌های نمایندگان محترم از ابتدای مجلس 11 بحث کمبود پزشک بوده در مناطق محروم. در این زمینه دو تا نظر مقابل هم وجود داشت. بعضی معتقد بودند که اگر ما ظرفیت پزشکی رو افزایش بدیم مجبور میشن پزشکان مناطق محروم برن و اونجا مشکل کمبود پزشک حل میشه. گروه دیگری معتقد بودند که از جمله نظام پزشکی و حتی وزارت بهداشت و برخی از همکاران ما که الان مشکل اینه که ما طبق قانونی که فعلا وجود داره 30% ظرفیت پزشکی باید به مناطق محروم اختصاص داده بشه، اما مشکل اینجاست که در بعضی از رشته ها اصلا این پر نمیشه، مثلا تو بعضی رشته های تخصصی پزشکی. خب به هر حال مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که صادر شد بنا شد که ظرفیت پزشکی طبق یک روالی ادامه پیدا بکنه، منتها باز هم در دغدغه وزارت بهداشت و حداقل خود ما این بود که این مسئله نمیتونه همه مشکل رو حل بکنه، چه بسا کسی فارغ التحصیل میشه و از کشور خارج میشه یا 38% پزشکان کشور در تهران متمرکزن طبق بعضی آمار. خب این باعث شد که به هر حال بعضی همکاران ما به فکر بیفتن. وزارت بهداشت در صدد تهیه لایحه‌ای بود که این مشکل رو حل بکنه، یکی از همکاران ما هم از کمیسیون بهداشت طرح اولیه آوردن، اینا هر دو اومد کمیسیون آموزش. به موجب اینکه ما یک کمیته داریم، کمیته آموزش و پژوهش پزشکی، و چون این پذیرش دانشجو حساب میشه ارتباطی به هر حال کمیسیون آموزش پیدا میکرد، ارجاع دادن به کمیته ما که آموزش و پژوهش پزشکی بود، و ما با همراهی و همدلی و مشورت با کمیسیون بهداشت این وظیفه رو به عهده گرفتیم که این طرح رو پخته بکنیم و لایحه و طرحی که در مجلس بود رو یکیش بکنیم و ابعاد مختلف مسئله دیده بشه. الحمدلله بعد از حدود یکی دو ماه این طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی که سال 89 تصویب شده و سال 92 هم در مجلس اصلاح شده، اصلاحیش آماده شد و به معاونت قوانین مجلس ارسال شده. انشالله معاونت قوانین هم حدود یک هفته اینو بررسی میکنه، ایرادهایی که از نظر فنی داشته باشه به ما منتقل میکنه، بعد انشالله باید بریم در نوبت زن قرار بگیره. ما تلاشمون اینه که با همکاری کمیسیون محترم بهداشت اینو بیاریم در اولویت و فوریت قرار بگیره که انشالله پزشکان عمومیمون که سری اولشون امسال فارغ التحصیل میشن تکلیفشون کاملا روشن.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر میفرمایید که چه سازوکاری حالا دیده شده؟ بحث همین این هست که از دوره دستیاری مثلا بیایم سهمیه‌ای رو بگذاریم، خواهم ببینیم که محتوای طرح چیه، سیاست های تشویقی اگر داره چه جور سیاست هایی هست؟
جنبه های مختلفی داره قضیه و ما تلاش کردیم از همه ابعاد به این مسئله توجه بشه که در قوانین قبلی وجود نداشته. یکی از بحثا بحث همین چگونگی پر کردن این 30% ظرفیت. خب ما یه سری پزشک داریم که تخصص گرفتن، فارغ التحصیل شدن، حدود 80-90 نفر برای از انجام وظیفه‌شون و انجام طرحشون و تعهدشون مراجعه نکردن. اینا باید یه طوری بیان و وارد چرخه بشن. پزشکان دیگر اما تعهدشون 3 برابره و تا نصفی از این مدت رو نمیتونن در امتحان مقطع بالاتر شرکت کنن. مثلا پزشک عمومی حدود 22 سال در یک شهر کوچیک باید بمونه و نمیتونه در این مدت هم امتحان تخصص بده، یا یه متخصص باید 12 سال در یک شهر کوچیک بمونه که گاهی امکانات لازم رو نداره و این پزشک اصلا استفاده لازم هم ازش نمیشه، یعنی بهره برداری که لازم نمیشه. این هم یه نقطه. قوانین بازدارنده ای هم ما برای کسانی که تخلف ممکن بود بکنن نداشتیم. مشوق‌هایی هم وجود نداشت، یعنی فردی که میره در منطقه محروم 3 برابر یه عمرش میرسه به 45 سال گاهی تا 50 سال، هیچ مشوقی نداره، حتی استخدام هم برای ایشون در نظر گرفته نشده، افزایش دستمزد و کارانه و تخفیف مالیاتی هم نداره. خب شما تصور بکنید یه نفر با چه انگیزه‌ای میخواد بره در این مناطق خدمت بکنه. ما تلاش کردیم همه اینها دیده بشه و برای همشون یه فکری کرده باشه. بنابراین اومدیم گفتیم مشمولین این طرح همشون ضریب 1.7 به جای 3 برابر بگیرن، یعنی 1.7 برابر دوره تحصیل. این مدت تحصیل ممکنه شما مثلا 1 سال به مرخصی مدت تحصیل اگه بگیرید این حساب میشه، ولی دوره تحصیل مثلا میگه پزشکی 7 ساله،
بله،
مثلا نورسرجری 5 ساله، اینو ضرب میکنید دیگه به نفع باز پزشکان و مشاور اینها هست. گفتیم اینا همه 1.7 میشن و از جمله رشته های پایه که خیلی بهشون نیاز هست، مثل داخلی، زنان، جراحی عمومی، طب اورژانس، حتی نوروسرجری رو به خاطر طولانی بودن جراحی اعصاب رو هم به خاطر طولانی بودن چون 5 سال هست آخر کار اضافه کردیم و فقط پزشکانی که رشته های غیر از این رشته های پایه تخصص میخوان بگیرن، مثل چشم پزشکی، رادیولوژی، ارتوپدی که مشتری دارن اینا و چون درآمد دارن و اقبال بهشون بیشتر هست، همین حالا هم با وجود سه برابر تعهد پر شدن، این دوستان رو ما با مشورت کمیسیون و وزارت که البته مقاومت هم میکرد، وزارت خورده در خصوص دو و دو دهم کرده، اما برای رعایت عدالت گفتیم ضریب به مرتضی هم باید اعمال بشه. یعنی کسی که در مرکز استانی شهر برخوردارتری کار میکنه، مدت تعهدش رو طبق فرمولی که ضریب منطقه محرومی که وزارت بهداشت داره، اینم رعایت میشه. این باعث میشه که الحمدلله رضایت عمومی از پیامایی که برای بنده میاد، این رضایت نسبی در این زمینه حاصل شده. نکته بعدی این بود که برای مستنصفین، یعنی کسانی که نمیان مراجعه بکنن، جرائمی در نظر گرفت. وزارت بهداشت حق نداره مدارک تحصیلی، ریزنمرات و گواهینامه علمی به اینها بده. ممنوع الخروج میشن و به اندازه تعهدی که ازش استنکاف ورزیدن و نرفتن باید مبلغ جریمه بدن. که این جریمه رو هم تلاش شده که با خود وزارت بهداشت بتونه این جریمه رو بگیره که اگه خواست پزشکی تامین بکنه، حتی این مانع از انجام تعهد نمیشه، باید تعهد رو حتما انجام بده. یه نکته دیگر تشویقی که برای دوستان ما در نظر گرفتیم، بحث این بود مالیات و انشاءالله اینا تو سن رای بیاره بشه، تصویر شورا نگهبانم باید برسه اینا از کنم. مالیات رو صفر کردیم برای این دوستان در مدتی که دارن تعهد انجام میدن.
بله.
و همچنین وزارت بهداشت رو یک ردیف بودجه پیشبینی کردیم، وزارت بهداشت رو مکلف کردیم برای اینها تشویقی افزایش دستمزد و کارانه رو در نظر بگیرن.
بله.
یه نکته دیگر این بود که اینا نامشون مشکل داشت. ما گفتیم میتونن این دوستان در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت بکنن و اگر یک سوم تعهدشون رو گذرونده باشن، این ضریب یک و دو دهم هم به نمره خامشون تعلق میگیره که راحت‌تر اونجا جذب بشه. و حتی در سایر دستگاه‌های ماده 29 که تقریبا کل دستگاه‌ها میشه، با موافقت وزارت بهداشت و به شرط اینکه یک سوم تعهد گذرونده باشن و اینکه تعهد دادن در همون منطقه و همون مدت خدمت کنن، میتونن استخدام بشن. یه نکته دیگر بحث جابجایی بود، متأهلین بود که زوجینی که از دو متعهد هستن در یکی از شهرهایی که تعهد دارن به تخصیص وزارت بهداشت متمرکز بشن. کسانی که بیماری صعب العلاج دارن براشون چاره اندیشیده شد که در حال باشه مکانیزم میتونن جابجا بشن. یک نکته دیگه این که ما تلاشمون بر این بوده راه رانت و لابی و در رفتن از زیر قانون رو برای همه ببند، یعنی از من نماینده تا وزارت خونه تا کسی که خودش متعهد هست، کسی نتونه، یعنی قانون طوری نوشته نشده به سلیقه حتی وزارت بهداشت هم بچرخه.
بله.
این یه مزیت بسیار خوب این قانون هست که حتی جرم انگاری شده، کسی که این قانون رو زیر پا بذاره تخلف داره و به هر حال جرم انگاری هم شده. یعنی
خیلی خیلی سپاس. گفتیم
که باید به هر حال بره و تاوانش رو پس بده.
بله.
کل اینها، یعنی از طرف ما مستنکفین رو من توصیه میکنم به دوستانی که قبول شدن مستنکف حساب میشن، چون بعد از تصویب این قانون اسامیشون باید اعلام بکنه وزارت و این ممنوعیت ها در مورد اعمال میشه، قبل از تصویب قانون که شاید یک ماه مثلا تا پاییز طول بکشه، حتما مراجعه بکنن کنن در معلومتون مستقر بشن. این هم فرصتی خاصی به این دوستان بدیم که به هر حال اونا هم اگر سالا غفلتی کوتاهی عذر داشتن آسیب نبینن. نکته خیلی خوب این قانون به نظر من اینه که از سال 89 هر کسی پذیرفته شده مشمول قانون میشه. یعنی ما تلاش کردیم همه مشمولین رو در بر بگیره و منحصر بشه. معمولا قانون برای بعدها بعد از تصویب قانون
همینطوره،
ولی اینم الحمدلله اضافه شد که برای همه مشمولان در نظر گرفته بشه. اینم یک مزیت دیگری. تلاش بود در این بوده که به هر حال تا میشه عدالت رعایت بشه، پزشکا رغبت پیدا کنن به سمت مناطق محروم برن، مشوق‌های لازم گذاشته بشه برای کسانی هم که استنکاف میکنن، طوری قانون رو نوشتیم که نتونن با لابی کردن، با رانت و تخلف بتونن.
خیلی سپاسگزارم. به نظر میرسه که تا حدود زیادی واقع بینانه است برنامه‌ریزی که شده و طرحی که ارائه شده آقای دکتر، و اینکه یک راهی کوتاه مدتی پیدا بشه برای اینکه ما بتونیم تأمین نیازهای درمانی مردم رو برای مناطق محروم براش یه فکری بکنیم، ضمن اینکه مشوقان به نظر میاد مشوقان منطقی است. امیدوارم که دیگه رأی صحن رو هم بیارید و
وظیفه‌مون رو انجام دادیم، ولی واقعا با همه افراد از جمله خود متعهدین، خود زینفعان، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت، کمیسیون آموزش، هر کسی به من پیشنهاد داد، چون دیگه دکتر رو که بنده پیدا کردم پیگیری کنم.
بله.
محور کار قرار میگم. حداقل من خودم 15 شبانه روز وقتم از صبح تا شب با فاصله البته گذاشتن.
قدم خیلی خوبیه. حالا اینطورم که شما میفرمایید، حتما عزیزانی که پیشنهاداتی دارن، نظراتی دارن برای اینکه تکمیل بشه طرح یا اینکه نقدی هم مطرح هست، حتما بیان خواهند کرد. خیلی سپاسگزارم امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردید. این توجه به حال این دقت نظری که شده برای اینکه راه حلی پیدا بشه، هم مشوق برای پزشکان.
تشکر ویژه‌ای هستن از وزارت بهداشت بکنم، خیلی همراهی کردن، از کمیسیون بهداشت بهداشت محترم کمیسیون که به ما اجازه دادن
بله
بند. حالا به دلیل اینکه پزشک بودم و تو کمیسیون آموزش هم کمیته ما مرتبط بود، ولی این کار محصول فکر جمعی است و خدا رو شکر 120 نفر یه دغدغه‌ای دارن بین متحدین که اونم ما حتی به نظر خودمون پیش بینی کردیم. باز خصوصا اگر ایرادی برای اون محرز بشه، انشالله توستن میتونیم اصلاح انجام بدیم. امیدوارم با کمترین تغییر، چون خیلی با دقت جملات نوشته شده، انشالله با کمترین تغییر و با بیشترین دقت انشالله به تصویب برسه و مشکل پزشک منطقه محروم رو لاغر کمتر.
خیلی خیلی سپاسگزارم، براتون آرزو توفیق دارم. جناب دکتر ویس کرمی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
برنامه‌های اجرایی دولت در راستای تحقق اهداف اسناد سلامت.
پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم. تصویب شد.
آینده‌نگری.
اهدافی که ما توی سند چشم‌انداز 14-4 داریم به وضوح تمام خطهای هر وزارتخونه در اون مشخص شده. دوستان، بزرگواران، مسئولین مثل خود من باید اینها رو
برنامه‌ریزی.
از طرف دستگاه دولت باید مکانیزم های مبتنی بر جامعه باشه. نظام بیمه ما هنوز مبتنی بر جامعه سازوکار.
سیاست گذاری.
یک زمینه بسیار خوب فراهم شده که ما بازاری رو با چند برابر حجم بازار خودمون بتونیم تحت تاثیر
بررسی قوانین و سیاست های کلان سلامت.
چشماندازی از دریچه سلامت به آینده.
چشمانداز، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
در این بخش از گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر محمد رضا امینی فرد که ایشون از اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور هستند و رئیس انجمن آسیب شناسی. جناب دکتر امینی فرد، سلام به شما.
عرض سلام و احترام دارم هم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر. ما به بهانه این طرحی که برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بود رفتیم سراغ این طرح، ببینیم محتویات چیه، چقدر سیاست‌های تشویقی برای خود پزشکان عزیزمون داره و چقدر میتونه به ماندگاری این عزیزان در مناطقی که برخورداری کمتره و امکانات کمتره بشه و همینطور مردم چقدر منتفع میشن. با آقای دکتر ویس کرمی که خب پیشنهاد دهنده طرح بودن از عضو کمیسیون آموزش در ابتدای برنامه صحبت کردیم. با توجه به اینکه این طرح باید در صحن هم رأی بیاره این پیشنهاد و ایشون هم تاکید داشتن که اگر نقدی هست و نظری هست برای تکمیل طرح میتونه بیان بشه در این فاصله زمانی، و اون چیزی که ایشون مطرح کردن نسبتاً به نظر می اومد که تصمیم‌گیری‌های منطقی و خوبی هست. می‌خوایم نظر شما رو هم بشنویم. به هر حال یکی از ذینفعان خود اعضای سازمان نظام پزشکی هستن و خود پزشکی که قرار هست که به هر حال تابع این طرح باشه.
بله، خواهش می‌کنم. حقیقتا اون طرح رو من دقیق ندیدم، طرحی که آقای اسکرین فرمودن، ولی یکی از معضلاتی که ما در حوزه بهداشت درمان کشور داریم عدم موندگاری پزشکان هست در مناطق محروم و غیر برخوردار. خب اتفاقی میفته این هستش که مردم برای خدمات پایه هستن و دریافت خدمات پیشرفته پزشکی مراجعه میکنن به شهرهای همجوار. اتفاقی که دوستان بلوچستان میفته معمولا میان کرمان، شیراز، یزد و شهرهای دیگه. و اگر ما ماندگاری پزشکان رو داشته باشیم، یعنی سیاست‌هایی رو اتخاذ بکنه وزارت بهداشت و دولت که همکاران پزشک ما به مدت‌های طولانی در این مناطق حضور پیدا کنند و به ارائه خدمت بپردازند، قاعدتاً هم از نظر اقتصاد درمان، هم دریافتی بیمار، هم این در واقع جابجایی افراد، حوادث رانندگی و اینها، خب مسئله حل خواهد شد. اما سیاست هایی که دنبال میشه اخیراً، حالا تا سر سرحول سلامت این سیاست ها استادن قابل قبول، یعنی میومد پزشک اونجا ارائه خدمت میکرد و خیلی ها به دلیل اون سیاست های تشویقی هم انظر مالی هم انظر امکانات وجود داشت ترجیح میدادن خب بمونن همونجا برای حتی سالها آزمایشگاه داشته باشن، مطب داشته باشن و بزن خدمت کنن. ولی با سیاست هایی که بعدا اتفاق افتاد در 3-4 سال اخیر و این طرز فعلکان کردن، تقریبا مشوق مالی پزشکان ندارن، امکانات هم خیلی کم شده. ببین